رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 22 ایونی سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طوری معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. وزیر امور خارجه آلمان از احتمال پیدا شدن خطهای نوی مرزی در اروپا هشدار داد. در ترکش در شهر جلال‌آباد افغانستان دو نفر به هلاکت رسیدند و ولادیمیر پوتین خواستار تشکیل نظام نوی امنیتی به خاطر مبارزه با تروریسم بین‌المللی شد. تفصیل خبرها. وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر هشدار داد که اروپا در روبروی تهدید پیدا شدن خطهای نوی مرزی قرار دارد. او همچنین از ناتو و روسیه خواست که به جای ادامه مقاومت نظامی رو به مکالمه دیپلماتیک آورند. اظهارات وزیر امور خارجه آلمان روز 22 ایوم در روسیه، اوکراین و بلاروسیه نشر شد. در رابطه با الحاق نیم جزیره قریم از سوی روسیه شتاینمایر گفته است تغییر یک جنبه مرز با پایمال سازی قوانین بین المللی و ارجنا گذاشتن با یک پرچگی کشورهای همسایه ما را به ایامی میبرد که از نگاه ما بی‌بازگشت گذشته است و کسی خواستار بازگشت به آن ایام نیست. از این پیش 18 ایون شتاینمایر پیمان ناتو را از افروختن آتش جنگ با دایر کردن تمرین های نظامی در مرزهای شرقی آگاه کرده بود. او از پیمان خواست که بجای تمرین نظامی با روسیه مکالمه و همکاری کند. مقامات افغانستان میگن که ترکش بمبای سری راهی در مرکزی ولایت ننگرهار واقع در شرق کشور باعث هلاکت یک کارمند پلیس و یک ساکن آسایشته شد. با گفته عباس صادات معاون رئیس پلیس ولایت ننگرهار، در این حادثه که روز 22 ایوم در شهر جلال‌آباد روی داد دو نفر دیگر مجروح شدند. او افزود به نظر میرسد که بمبای در نزد پاسگاه پلیس جایگذاری شده اداره شونده بوده است. مسئولیت حمله رو یگان گروه بر عهده نگرفته است. در همین حال نیکولاس هایسوم، یک مقام ارشدی نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، روز 22 ایون هشدار داد که کشور میتواند با بحران انتقام جویی و افزایش خشونت روبرو شود. او گفت که بعد از سلسله حمله ها به ساکنان آسایشته در ماه های اخیر و به ویژه در ماه شریف رمضان به این نتیجه رسیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 22 ایوم در سخنرانی در نشست آخرین دومه دولتی دعوت ششم اظهار نمود که کشور باید در اندیشه تامین امنیت خود باشد. او از اعمال ناتو در نزدیکی های مرز با روسیه انتقاد کرد و گفت مسکو به این گونه اعمال واکنش موافق و سریع خواهد کرد. سروری روسیه همچنین تاکید نمود که باید همه عالم با تروریسم بین المللی مقاومت کند و نظام امنیتی را سازمان دهد که بیرون از چهارچوب پیمان‌های نظامی فعلی است. روسیه برای گفتگو در رابطه با تشکیل این گونه نظام امنیتی آماده است، افزود ولادیمیر پوتین. هرچند این آخرین نشست دومه دولتی دعوت ششم است و وکالت وکیلان پارلمان ماه سپتامبر پایان می‌یابد. از این پیش ولادیمیر پوتین فرمان درباره روز 18 سپتامبر سال روان برگزار کردن انتخابات به دومه دولتی را امضا کرده بود. انتخابات به دومه دولتی دعوت هفتم در روز یگانه رایدهی برگزار می‌شود. قرار است که 225 وکیل از روی رویخط حزبی و 225 وکیل از روی در حوزه های یک کماندتی انتخاب شوند. با پارلمان حزب های شامل می شوند که 105% را گذاشتند. قبلا قانون گذاشتن از 107% را تقاضا می کرد. کره شمالی روز چهارشنبه 22 ایون دو موشک بالستیکی دایره پروازشان میانه را آزمایش کرد. با اطلاع مقامات کره جنوبی و ایالات متحده آزمایش حد اقل یکی از این موشک ها ناکام شد. بعد از آنکه موشک اولی موسودام در بحر ژاپن سقوط کرد، ماموران های کره جنوبی و آمریکا پرتاب موشک دوم را ثبت کردند. موشک دوم بعد از 400 کیلومتر به زمین سرازیر شد. وزارت امور خارجه آمریکا این آزمایش را محکوم کرد و گفت که موضوع را برای بررسی به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد میکند و خواستار مجازات کره شمالی میشود. پخینیان از میانه‌های ماه اپریل به این سو 6 بار موشک‌های نوی بالستیکی موسودان را آزمایش کرد که با گفته متخصصان غربی طول پروازشان تا 4000 کیلومتر است. تا حال 5 آزمایش ناکام بود. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg و حالا یک آگهی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر دوش دارم و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. قسم به نام پرزیدنت، اعضای حکومت و وکیلان پارلمان تاجیکستان از این به بعد باید به نام رئیس جمهور سوگند بخورند. آیا این باعث کاهش فساد خواهد شد؟ نزاع میان 401 و 402، چرا مردم دو روستای همسایه سایه همدیگر را از دیوار میتراشند؟ و تهران سنی ها را باز در تهیه حمله ها متهم کرد. چرا تو امروز در ایران یگان مرافع دادگاهی علیه این افراد دایر نشده است؟ اعضای حکومت تاجیکستان پیش از اجرای وظیفه‌شان به نام رئیس جمهور قسم یاد کرده وعده خواهند داد که تمام نیروی خود را برای رشد و بالا بردن آبروی تاجیکستان در سطح بین‌المللی صرف خواهند کرد. این تصمیم روز 22 ژوئن پس از اصلاح قانون کنستیتوسیونی درباره حکومت جمهوری تاجیکستان گرفته شد. در سامانه رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان از حکومت کشور 20 نفر گفته شده است و این فهرست از قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تا رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی، سراج الدین اصلوف وزیر امور خارجه و سعید مهمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی را در بر می‌گیرد. وکیلان پارلمانی تاجیکستان هم موظف شدند که پیش از ایفای وظیفه سوگند یاد کنند. از شهر دوشنبه همکار ما شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
از این بابت کارمندان تازه تعیین حکومت به نام رئیس جمهور سوگند یاد میکنند. این تصمیم روز چهارشنبه 22 ژوئن در پی اصلاح قانون کنستیتوسیونی درباره حکومت و وضع حقوق اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان در پارلمان گرفته شد. مفزون شرافالدین و وکیل از کمیته ساختاری دولتی و خود اداره‌کننده محلی مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان طرح مذکور را که از سوی رئیس جمهور به پارلمان ارسال شده است به خاطر صداقت و بلند برداشتن احساس مسئولیت مهم ارزیابی کرد.
لایحه قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان آید و وارد نمودن تغییر علاوه ها به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره حکومت جمهوری تاجیکستان و مقصد عملی نمودن تغییر علاوه های 22 می سال 2016 به کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان وارد شده و تحکیم منبعی حاکمیت دولتی، بلند برداشتن مسئولیت اعضای حکومت و پیشرفت فعالیت آنها تهیه و پیشنهاد گردیده.
میوری سوگندی از اوی حکومت به پرزیدنت و سوگندی وکیلان پارلمان به مردم تاجیکستان جزی از 41 تغییر علاوه ها به سرقانون تاجیکستان است که به تاریخ 22 می از طریق رای پرسی عمومی خلق قبول شده بود. زمان و مکان سوگند یاد کنی از اوی حکومت و وکیلان پارلمان را خود رئیس جمهور تعیین خواهد کرد. اما به نظر ایده از کارشناسان به نام پرزیدنت سوگند یاد کردن بیانگر آن است که حاکمیت قانون در کشور تامین نیست. به باور آنها قسم ها به مقدسات تا کنون برای اکثر منصبداران تاجیک تاثیر ناپذیر بوده است. از این رو حالا با قسم به پرزیدنت میخواهند صداقت آنها امتحان شود. عزیزی نقیبزاد تحلیلگری تاجیک چنین تصمیم را در جامعه که 99% مسلمان است تا جای حیرت آور عنوان میکند.
شاید برای این باشد که در تاجیکستان قد پرزیدنت میتواند که به شما منصب دهد و پرزیدنت میتواند که از منصب راند و به غیر این همه میدانیم که این سال در کشور ما با و بالای این و پرزیدنت با عنوان پیشوای ملت دادن شاید به شخص پرستی پرزیدنت پیوند داشته باشد.
روزنامه‌نگار صحیفه سفر میگوید تا امروز نمونه سوگند به نام پرزیدنت را در یگان جامعه دموکراتی شاهد نشده است، اما این روزنامه‌نگار میافزاید
رئیس جمهور دیدن که طول این سال زمامداری خودشان هر قانونایی که به تصویب رسیدند من گاه از گاهی از سوی وزیران و دیگر کارمندان دولت نقض شدند و رئیس جمهور نهایتاً به این خلاصه رسیدند که شاید به نام خودشان قسم بخورند و یعنی از ترس نه اینکه اجرای یک قانون از ترس دیگر از قانون شکنی و از برخی از ناخوابی ها دست بکشند.
ولی سیف‌الله سفر معاون اول رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان تصمیم سوگند یاد کردن اعضای حکومت و وکیلان پارلمان را به منفعت میداند و میگوید این امر تا اندازه میتواند برای مستحکمی نظام اجرایی حکومتی کشور خدمت کند. به گفته جناب سفرف از جهت اخلاقی نیز برای خدمتچیان دولتی یک چهارچوبه معین مسئولیت شناسی را نیز بر میکند و گفت
البته آنهایی که وجدانشان پاک نیست بعد قسم هم البته خیانت میکنن، سوگند شکسته میشون و همون چنین سوگند شکن ها را سال گذشتن دیده بودیم که آدم حربی بودن لیکن سوگند شکسته شدن. برای همین در اینجا پیش از همه وجدانی خودی همون شخص، اخلاق خودی همون شخص مهم است، دینی همون شخص مهم است که تا کدام درجه پاک است، تا کدام درجه محض برای خدمت به خلق و وطن خودش تیار است.
سوگند یاد کردن و یا به کسی سوگند دادن در جامعه تاجیکستان یک عمل با اهمیت و اعتماد ساز است. مردم بیشتر به حرف اعتماد میکنند که اگر گوینده قبل خود را با قسم مستحکم کند. اما با این هم مصاحبان ما به مؤثر بودن چنین سوگند یاد کنی ها چندان خوشبین نیستند، زیرا به ادعای آنها سوگند شکستن در جامعه تاجیک یک امر معمولی شده است که همه روزه به چشم میخورد. با این همه این برای اولین بار است که در تاجیکستان قسم اعضای حکومت به نام پرزیدنت رسمی میشود. در گذشته در سال 2006 تنها سوگند صداقت نیروهای مصالحه تاجیکستان به نام رئیس جمهور قانونی شده بود. شالوگل خواجه، رادیو آزادی دوشنبه.
رسمی شدن سوگند اعضای حکومت و وکیلان پارلمان پس از ورود اصلاحات به قانون کنستیتوسیونی درباره حکومت جمهوری تاجیکستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مقامات عمری داخلی ناحیه دنغره سببهای زنازنی میان ساکنان دو دهه این ناحیه را تحقیق میکنند. حادثه شب 18 به 19 ایون سال روان بعد از ادای نماز تراویح در دهه 402 اتفاق افتاده. یک نفر با بالادخوری مغز سر در بیمارستان است و چند تن دیگر با زخم های نسبتا سبک در خانه هایشان تبابت میگیرند. در روستای 402 آنهای به سر میبرند که 6 سال پیش در چارچوب طرح بنیادی نیروگاه راغون از ناحیه نورآباد به دنغره کوچولیده شدند. تفصیلات مناقشه هم در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
بر اثر زنازنی ساکنان دو دهه ناحیه دنغره 100 کیلومتری جنوب پایتخت تاجیکستان، 4 ساکن دهه 401 زخمی شده. فعلا یک نفر آنها با لطخوری مغز سر در بیمارخانه همین ناحیه بستری می باشد. طور مقامات ناحیه دنغره می گویند این حادثه شب 18 به 19 ایون در ساعت 11 شب رخ داده است و الان سببهای زنازنی مورد تحقیق مقامات دادستانی و امور داخلی ناحیه قرار دارد. تا حال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما این زنازنی را شرح نداده است. مقیم جان مرادوف، نائب امام خطیب مسجد دهه 402، روز 20 ایون در صحبت با آزادی گفت حمله اساساً از طرف به قبل او گروه 40 نفری جوانان از دهه همسایه 401 صورت گرفته است.
ساعت نیمی 11 هم تروبه شب نیمی 11 تیار شد برفتیم. همین کار واقعی سر شد. زن و زنی ای طرفی و یا یک منوت یا دو منوت حل شده بیا. افتی کار برای که همین چلخیل کردن زدن گرفتن. برای که نزدیک مسجد حالتی که مردم مسجد دویدن و اخچیگی کرده مردم اینجا خونه هست، همی خونه هست، خونه همی گروه آدم ها گریختن، همی تدیدنشون با بعد حالتی که در اینجا و اخچیگی رسوشید و یا آمدن در بلوی رای پویز جا رای پویز های بلوی رای اسفل همی جا مردم ما دیدنشون که همی 15 کس ای سر ای پویون 20 کس هم تعریف یک 40 نفر تشکیل میکایده. من ما مصلحت کردیم گفتیم که اینجا دولت های قانون های بیان نریم همین کار های پیش خود نکنیم مثال قانون خودش بیا بینم.
ساکنان دهه 401 مقیمی بوده باشندگان دهه 402 6 سال قبل از ناحیه نوراباد به اینجا کوچ داده شدند. مرادف می افزاید پلیس محله نیز از این حادثه آگاه شده همان شب برای خلاص کردن آنها از دست حملوران کوشش کرده است، ولی می گوید او به دلیل آنکه سر و روی حملوران پوشیده بود و نقاب داشتند در تاریکی دقیقا چهره های آنها را مشاهده نکردند. مقامات دهه 401 ناحیه دنغره نیز زنازنی شب 18 به 19 ایون را تصدیق کردند و گفتند که به احتمال زیاد این یک عملی افباشی است نه از روی خصومت و بدبینی. مقامات جماعت 401 در صحبت چشم به چشم به رادیو آزادی گفتند که چند جوان افباش به این عمل دست زده است و تا زمان تحقیق حادثه از طرف مقامات امور داخله شرح داده نمی توانند. آنها گفتند که کوشش میکنند پیش راه چنین جوانان را منبت بگیرند. کارمندان امور داخله روز یکشنبه با مردم دهه 402 صحبت کردند و از آنها بیانات گرفتند، ولی در دهه 402 باور دارند که این حادثه تحریزی شده است و تا زمان فرمایشگرانش بازداشت و مجازانه شوند احتمال چنین حادثه ها تکرار خواهند شد.
این کار در شان من توغری نمیگیره که در مابین دقشلاقی که نزدیکم یک کانال بین ما همی واقعی ها رو خوتیه. با همی خاطر مقصد همی اگونه ما همی اکی همی دولت ما همی طلب داریم که همو انسان هایی که همی شاو ساعت نیمی یازده شاو فرمان دادگی هم چور نتوان و چور ادمی که همی فیدنه را انگیختن همو را هم بقفا بیوه آرام کنن. ای خدای نکرده ای دفعه چون چی بالها شده.
ساکنان دهه 400 طور پیشتر ذکر کرده ایم در چارچوبی برنامه کوچانیدن مردم منطقه قلمرو ساختمان نیروگاه برقی آبی راهون در سال 2010 به دنغره کوچ داده شدند. بر اساس این برنامه باید 4700 خانواده و یا تخمیناً 30000 نفر ساکن 63 دهه راهون و نوراباد به دنغره، ترسونزاده و تیپه سمرقندی مهاجر کرده می شدند.
گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خلق‌زاد بود درباره شروع تفتیش سببهای زنازنی میان دو روستای ناحیه دنغره.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات ایرانی میگویند اخیراً 10 ستیزجوی سنی را دستگیر کردند که میخواستند در سرتاسر کشور 5 عملیات تروریستی انجام بدهند. وزیر کشف ایران محمود علوی روز 22 ایون گفت که این به اصطلاح تروریست ها هفته گذشته در تهران و در 3 منطقه دیگری کشور به دست افتادند. او در یک نشست خبری در تهران افزود که این گروه میخواست در جای های پر ازدحام ترکش ها از جمله ترکش ماشین های حامل مواد منفجره را راه اندازی کند. با گفته وزیر کشف ایران از بازداشت شده ها 100 کیلو مواد ترکنده مصادره شده است. از این پیش علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی ایران هم با خبرگزاری ایسنا گفته بود که گروه جانبداران گروه دولت اسلامی در تهران با اتهام تهیه حمله های تروریستی در چند منطقه کشور بازداشت شدند. با گفته او به این گروه افرادگراهای سنی مذهب شامل بودند. در یک صحبت با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در شهر لندن از او سوال کردم که از نگاه او این اطلاعات تا کجا حقیقت دارد و آیا پشت آن هدفهای دیگر خوب بگیریم سرکوب کردن اقلیت‌های سنی ایران پنهان هستند؟
اولا اجازه بدید این نکته رو من توضیح بدم. جمهوری اسلامی در طول 3-4 سال گذشته از زمان ظهور داعش مرتب مسئولان امنیتیش ادعا کردند که عده‌ای رو گرفتن که سلفی بودن، قصد عملیات تروریستی داشتن، ولی تا امروز نه ما اسامی اینا رو میدونیم، نه میدونیم کجا زندانن و نه اصولا محاکمه‌ای صورت گرفته. اینا کجان؟ کیان؟ به اعتقاد من جمهوری اسلامی این صحبت‌ها رو عنوان میکنه به خاطر اینکه متهمه. در سوریه نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو متهم میکنن که یک قرارداد جنتلمن با داعش داره، یا در عراق برای اینکه چطور داعش در همه سرزمین‌های منطقه، در عربستان، در اردن، در جاهای دیگه عملیات تروریستی انجام میده، ولی در ایران تنها کشوری است که هیچ عمل تروریستی انجام نمیده، در حالی که ایران مدعی در حال جنگ با داعشه. این یه مسئله. دوم این که بسیاری از سران القاعده امروز در ایران زندگی میکنن. آقای سیف العدل در ایرانه، آقای سلیمان ابوقیش در ایران بود و از ایران رفت بیرون که به دام آمریکایی افتاد. یا میبینیم رهبر پیشین طالبان 2 ماه در ایران بوده قبل از اینکه برگرده و آمریکایی‌ها بکشن، و همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی با اینا در ارتباطه. بنابراین این ادعا که یه مجموعه رو دستگیر کردن که 50 عملیات تروریستی میخواستن در ایران بکنن فقط یک ادعاست برای تبلیغات، و در این حال همونطور که در سوال شما اشاره کردید برای مبارزه و مقابله با اقلیت سنی مذهب در ایران.
بله، اصلا آقای نوری‌زاده، در وضعی که حالا نزاع میان سنی ها و شیعه ها در منطقه خیلی عمیق شده است، حالی سنی مذهب ها در ایران، در کشوری که اکثریت شیعه مذهبند، چگونه است؟
امروز سنی ها در ایران حتی به عنوان شهروند درجه 2 به حساب نمیان. ما یک وزیر سنی نداریم، یک معاون وزارت سنی نداریم، یک سرتیپ سنی نداریم، در ارتش یک فرمانده بلندپایه سنی ندارید، و اینا نشون میده که رژیم از نگاه تبعیض طلبانه ضد سنی هر روز یکی از این بازی‌ها رو در میاره، و متأسفانه بعضی از رسانه‌های بین‌المللی هم بی توجه به این واقعیت سر و صدایی رو که جمهوری اسلامی راه می‌اندازه باور می‌کنن و همون ادعاها رو تکرار می‌کنن که بله واقعا در ایران قرار بوده عملیات تروریستی انجام بشه.
تشکر. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در شهر لندن بود که با او در رابطه با خبر بازداشت گروه سنی ها در ایران با اتهام تشکیل حمله های تروریستی صحبت میکردیم. مقامات کشف ایران اخیراً گفتند 10 ستیزه‌جوی سنی مذهب را دستگیر کردند که میخواستند در سرتاسر ایران 50 عملیات تروریستی انجام بدهند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای روزهای 23 و 24 یوم در شهر تاشکند برگزار خواهد شد. وزارت امور خارجه ازبکستان خبر داد که قرار است سران همه 6 کشور عضو و رهبران کشورهای ناظر در این نشست حضور داشته باشند. با سازمان همکاری های شانگهای روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شاملند. 5 کشور بلاروس، مغولستان، هندوستان، پاکستان و افغانستان مقامی ناظر در این سازمان را دارند. سال گذشته روند به حیث عضو کامل حقوق پذیرفتن هندوستان و پاکستان شروع شده بود. اما تحلیلگران درباره بازینگران اصلی در این سازمان و هدفهای آنها چی نظر دارند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه مردونی محمد.
سازمان همکاری های شانگهای اکنون دامن خود را تا آسیای جنوبی پهن میکند و دو رقیب قدیمی هندوستان و پاکستان را نیز در زیر چتر به هم میآورد. این دو کشور که در گذشته نقش ناظر را داشتند اکنون عضو کامل حقوق سازمانی همکاری های شانگهای می شوند. کارشناسان می گویند وارد شدن هندوستان و پاکستان سازمان همکاری های شانگهای را آبرومند می کند، زیرا با وجود عضویت کشورهای دیگر این تشکل منطقوی هنوز چون ائتلاف روسیه و چین شناخته می شود. به اعتقاد تحلیلگران در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای هدفهای بازینگران اصلی روسیه و چین برآورده شده و مشکلات مسئله های اعضای مقرری این سازمان کمتر توجه می شود. با گفته سعید محی‌الدین دوست محمدیان تحلیلگر تاجیک، همان طور که اتحاد اقتصادی اوراسیا طرح کرمل است، سازمان همکارای شانگهای طرح چین حساب می‌یابد. از این لحاظ چین تلاش می‌کند در چارچوب این سازمان طرح‌های بزرگ خود را در آسیای مرکزی عملی کند. جناب دوست محمدیان با عنوان مثال از طرح فراگیر با نام راه ابریشم چین نام برد که این کشور را توسط آسیای مرکزی به اروپا پیوست خواهد کرد.
نه قرقیزستان و نه تاجیکستان در این سازمان هیچ یکی از مسائل خود را حل کرده نمی‌توانند، زیرا مسئله های اساسی این دو کشور هم در مسئله های مرز، هم در مسئله های استفاده آب و تولید انرژی برقی و هم در مسئله فرض مثال برای تاجیکان مهم مینه‌کاری و جاری کردن ویزا میان ازبکستان و تاجیکستان، اینها حل خود را نخواهند یافت، حتی این مسائل بررسی هم نخواهند شد.
جناب دوست محمدیان در مورد نفوذ ازبکستان به چین و سازمان شانگهای گفت محض بعد از اعتراض وزارت خارجه ازبکستان، چین از اجرای تعهدات خود در مورد بنیاد نیروگاه‌های برق آبی در رودخانه زرافشان در شمال تاجیکستان خودداری کرد. این تحلیلگر گفت به این دلیل وی به بررسی و حل مسائل مبرم منطقوی و مشکلات اعضای آن در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکارهای شانگهای که روزهای 23 و 24 ایون در شهر تاشکند برگزار می شود خوشبین نیست. در همین حال برخی کارشناسان بین‌المللی و منطقوی سازمان همکارهای شانگهای را همایشی نظام‌های خودکام عنوان کردند که در آن مسائل مربوط به حقوق بشر، آزادی بیان و دموکراسی در اولویت قرار ندارند. پرویز ملاجانوف کارشناس مستقل میگوید کشورهای عضو این سازمان را هدفها و منفیت‌های یگانه به هم آورده اند.
این سازمان تشکیل برای هدف‌های ژئوپلیتیکی خطاتی که همه این کشورها را متحد میکنند به هم مونندند، پیش از همه دولت در جای اول است، جامعه شهروندی در جای دوم و سوم.
یعنی سازمان همکارهای شانگهای با شعار تحکیم امنیت و مبارزه با تروریسم افرادگرایی به ارزش‌های دموکراسی، حقوق انسان و آزادی بیان اعتبار چندانی نمی‌دهد. از سوی دیگر به گفته سعید محی‌الدین دوست محمدیان، محض در کشورهای عضو این سازمان از تکنولوژی مدرن جاسوسی ساخت چین برای زیر نظارت گرفتن مخالفان سیاسی، حامیان حقوق بشر و خبرنگاران مستقل استفاده می شود. او گفت محض در چین و روسیه دو بازنگر اصلی سازمان همکارهای شانگهای موارد تعقیب و اذیت مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، محدودیت در فعالیت سازمانهای غیر دولتی و رسانه‌های مستقل زیاد بوده، این ظهورات نامطلوب به اعضای دیگری این سازمان سرایت کرده است. سازمان همکارهای شانگهای سال 1996 ابتدا با نام پنجگانه شانگهای و آن هم در آغاز تنها برای حل بحث‌های مرزی چین با کشورهای پساشوروی روسیه، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان تشکیل یافت. در سال 2001 با پیوستن ازبکستان، نخستین کشوری که با چین مرز مستقل و طبعاً یگان مشکل مرزی نداشت، پنجگانه شانگهای به سازمان همکارهای شانگهای تبدیل نام کرد. سال 2004 مغولستان، سال بعد از آن پاکستان و هند و ایران و در سال 2012 افغانستان در سازمان شانگهای صاحب مقام ناظر شدند. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر تحلیلگران به هدف های بازنگران اصلی در سازمان همکاری های شانگهای سومین نشست نوبتی سران این سازمان روز پنجشنبه در تاشکند شروع می شود. و در پایان این نشست مجله خبری از نمگونی های ورزش، کمیته بین‌المللی المپی تصمیم گرفت که اعضای به اصطلاح بی‌گناه دسته منتخب ورزشی سبک روسیه میتوانند در بازی‌های المپی ریو د ژانیرو شرکت کنند. در این مورد رئیس کمیته بین‌المللی المپی توماس باخ بعد از جلسه کمیته خبر داد و که در شهر لوزان شویتسری برگزار گردید. بنا به تصمیم کمیته بین‌المللی المپی، موضوع اجازه حضور هر ورزشگری روس باید در آلودگی بررسی شود. با المپیاد ریو د ژنیرا آن ورزشگران میروند که از دوپینگ استفاده نکردنشان را ثابت کرده توانند. چند تن از ورزشگران معروف روس از جمله چمپیون بازی های المپی یلنا ایسینبایوا اعلام داشتند که به خاطر شرکت در المپیاد به دادگاه آربیتراژ ورزشی مراجعه میکنند تا به اصطلاح بیگناهی خود را ثابت نمایند. شنوندگان ارجمند، اینجا این نشر مجله خبری پایان می‌یابد، اما در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب هم انتظار دارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.